بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آخرین اشکالی که در این فصل راجع به مسئله خیر و شر مطرح شد، مسئله خلود بود. البته اشاره‌ای به این اشکال و پاسخ این اشکال در ضمن اشکال دوم و پاسخ از اون در همین فصل گذشت، اما اینجا به نحو مستقل و جداگانه اشکال در مورد خصوص خلود مطرح میشه. البته بحث خلود در اواخر جلد نهم اسفار که مربوط به مباحث معاد هست در یک فصلی به طور تفصیل مورد بحث قرار گرفته که در پایان همین بحثم صدرالمتعلهین ارجاع میدن به همون بحث معاد. و همونطور که مرحوم سبزواری در تعلیقشون دارن در اینجا، این مسئله خلود از مشکلات مسائل هست و به تعبیر ایشون از مهلکات، یک مسئله سرسری و ساده‌ای نیست که به راحتی بشه راجع به این مسئله قضاوت کرد. دو تا گروه راجع به خلود در برابر هم هستند. یک گروه مثل ابن عربی، مثل صدرالمتعلهین در اسفار، مثل مرحوم فیض در باب هجده علم الیقین و همچنین اواخر عین الیقین، اینا یک گروه هستند و اینها معتقدند که خلود در جهنم هست ولی خلود در عذاب نیست. کفار و مشرکین مخلد در جهنم هستند، لا یخرجون منها ابدا، ماکثین فیها ابدا، اینها همیشه در جهنم هستند. و حالا تعبیر بکنیم به مدت مدید، مدت‌های مدید، عرض می‌کنم دهور کثیره، احقاب کثیره، اینها عذاب هم میشن در جهنم، یعنی با آتش جهنم میسوزن، عذاب میکشن، ولی نهایتاً مآلشون به رحمت حق تبارک و تعالی، به رحمت عمیم اوست، به رحمت شامل اوست، به این صورت که از جهنم بیرون نمیرن. ولیکن در جهنم عذاب ازشون برداشته میشه، حالا به یکی از سه صورتی که قیصری در شرح فصل اسماعیلی در شرع فصوص الحکم فرموده که قبلا هم در همون اشکال دومی که در این فصل گذشت اشاره کردیم. حالا یا عذاب براشون عذب میشه، گوارا میشه، یا اصلا آتش جهنم خاموش میشه چنان که در روایاتی که البته عامی است و اهل سنت نقل کردن، ینبتو فی قعر جهنم یا ینبتو فی قعر جهنم جرجیر. البته حالا من متن روایت رو نمیخوام الان اینجا بخونم، معنا حالا در اینجا مراده که در ته جهنم جرجیر که یه گیاهی هست که در فارسی بهش ترتیزک گفته میشه، در ته جهنم این گیاه میروید. خب معلومه که دیگه اگر آتش باشه که گیاه رو میسوزونه، خاکستر میکنه، آتش جهنم خاموش میره. یام این که تحمل سوختن در آتش رو اینها پیدا میکنن. خلاصه یه گروه اینها که اینها حالا شاید مثلا اینجوری تعبیر بشه که منکر خلودن، اما نه خلود در جهنم، خلود در عذاب. یک گروهی هم در مقابل اینها که معتقدن که نه، کفار و مشرکین مخلد در عذابند، مثل خود صدر المتعلهین در کتاب عرشیه، به طوری که مرحوم سبزواری در حاشیه شواهد الربوبیه نقل می‌فرمایند که صدر المتعلهین در کتاب عرشیه، که آخرین کتاب صدر المتعلهین هم کتاب عرشیه است، نظر ایشان بر خلوده، اونجا قائل به خلودن. مرحوم سبزواری قائل به خلوده، علامه طباطبایی قائل به خلودن. اینها هم گروه مقابل هستند. بله بله، مخلد در عذاب دیگه، در مقابل گروه اول. اینها قبول ندارن که عذاب رفع بشه و برداشته بشه از کفار و مشرکین، چون خلودم اختصاص داره به کفار و مشرکین، که ان الله لا یغفر و یشرک به فیغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خب حالا بیان اشکال مقدارشو دیروز خوندیم، تتمش موند. اون چه دیروز گفته شد اشکال در مورد خلود اینه که این خلود کفار و مشرکین در عذاب، این مستلزم قصر دائم، مستلزم قصر دائمه، یعنی خلاصه برای همیشه این عذاب مانع از این است که اینها به کمال انسانی، به کمال بهشت، به کمال سعادت، به کمال رحمت برسن. و قصر هم دائمیش محاله و هم اکثریش محاله. که قبلا هم برهانش رو عرض کردیم، از مقتزل حکمت والعنایه ایصال و کل ممکنن لغایه، که مرحوم حاجی در منظومه حکمتشون فرمودن، دلیلش هم اینه. خب خداوند یه ممکنی رو برای یه کمالی، انسان رو برای کمال انسانیت خلق فرموده، اما برای همیشه این ممنوع باشه، یا برای مثلا چون در بحث خلود اینا دیگه برای همیشه ممنوع میشن، برای همیشه ممنوع باشه از رسیدن به این کمال، این مخالف با حکمت و عنایت حق تبارک و تعالی است. خب این اون مقداری بود که در عبارت دیروز خونده شد. حالا تتمه اشکال، صدر المتعلهین در توضیح این اشکال می‌فرمایند که این مخلدین در عذاب، اینا از دو صورت بیرون نیستند، یا اینها اصلا از نوع انسانی خارجن که خود صدر المتعلهین در ضمن پاسخ از اشکال دوم همین رو فرمودن. اینها از نوع بهیمی هستند، از نوع سبائی هستند، از نوع شیطانی هستند، چون صدر المتعلهین انسان را نوع اخیر که نمیدونن، جنسی میدونن که چهار نوع در تحت او مندرجه، که همین سه نوعی که عرض کردیم به اضافه نوع ملکی و فرشته‌ای. فرشته خو شود آدمی ز کم خوردن، اگر خورد چو بهائم بیوفتد چو جماد. یکی از نویسندگان معروف که به رحمت خدا رفته، قبلا هم عرض کردم، اون در کتابش نوشته که ما از گرسنگی چیزی غیر از قار و قره شکم متوجه نشدیم، نفهمیدیم. خب خود صدر المتعلهین به این شق قائلن، یعنی این رو قبول دارن که انسان جنس است برای چهار نوع، همه در ظاهر انسانن، اما یک نوع از این چهار نوع در حقیقت انسانن که همون نوع ملکی باشه، و الا اون سه نوع دیگه که انسان نیستن. خب یا این مخلدین در جهنم و عذاب اصلا خارج از طبیعت و نوع انسانن، یه نوع دیگه این برای خودشون، یه تافته جدا بافته این از انسان. خب اگر اینجوریه که خود صدر المتعلهین هم قبول دارن و میرن به جهنم و در جهنم اعمال خودشون گرفتار میشن، میسوزن، خب کدوم حیوانه که از حیوانیتش ناراحت باشه، متعذی باشه؟ کدوم حیوان است که از حیوانیت خودش متعلم باشه؟ خب حیوان رو که بنا نیست که مثلا اگر یک کسی، حالا قدیم که سوار مرکب می شدن می رفتن مهمانی، خب خود اون آقا رو، راکب رو می بردن توی اتاق پذیرایی، اون مرکبش رو هم می بردن طویله می بستن. خب مگر بناست که حیوان رو ببرن تاقچه بالای بهش بذارن، اون میبرنش جهنم. و حیوان که از حیوانیت خودش که ناراحت نیست، چون آخه قبلن هم در پاسخ همین اشکالاتی که در این فصل گذشت بیان شد که مجازات، ثواب و عقاب، اینها تجسم اعمال خود انسان هستن. و اگر بخوایم تعبیر دقیق تر و بهتری بکنیم، چنان که مرحوم نراقی در جامع سعادت تعبیر فرمودن، باید بگیم تمثل اعمال، نگیم تجسم اعمال، اما معروف همون تجسم اعماله. خب این اعمال، عرض میکنم کسی که مثلا اعمال بهیمی داره، خب این در آخرت یوم تبل السرائر، وقتی پرده بالا میره، وقتی باطن مکشوف میشه و ظاهر میشه، خب این به صورت بهیمه. کسی که طبیعت آتشی پیدا میکنه، طبیعت جهنمی پیدا میکنه، خب این که دیگه از جهنم اذیت نمیشه، که پس بنابراین خلود در عذاب این نیست، نهایتاً مستشکل میخواد این رو دیگه اثبات بکنه که خلود در عذاب نباید باشه. این اگر چنانچه اینا از طبیعت انسان و صورت انسان خارج نمیشه. و بله، خب حالا، خب دیگه وقتی که عذاب رو بله از بین برد، یعنی زیر سوال برد، دیگه به طریق اولا دیگه خلود هم زیر سوال میره و این کار میشه. صورت دوم این استش که نه، اینها از طبیعت انسانیت و نوع انسانیت خارج نمیشن، بازم انسانن. خب اگر انسانن، این عذابی که برای اینها پیدا میشه، این یک عرض، عرض میکنم که بیگانه از طبیعت ایناست، یه عرضه، یه عارضیه. و چون قصر نه دائمیست و نه اکثری، این بالاخره زائل میشه. این عارض و قاصر بالاخره زائل میشه، برطرف میشه و بازم خلود در عذاب معنا نداره. این همارا توضیحی است که ایشان برای اشکال میدن. بعدم دیگه خود صدرالمتعالین اینجا جواب نمیدن از این اشکال، احاله میکنن و ارجاع میدن به بحث معاد اواخر جلد نهم، که نظرشون رو عرض کردیم، نظر خود صدرالمتعالین در اسفار انکار خلود در عذاب است. ولیکن علامه قدس سره و مرحوم سبزواری که در جبهه مخالف قرار دارن و اینها قائل به خلود هستن، اینا در حاشیه جواب میدن از این اشکال. اما جوابی که علامه قدس سره دادن، علامه میفرمان ما بنابر هر دو شق میتونیم جواب بدیم، بنابر هر دو صورت اشکال میتونیم از اشکال پاسخ بدیم. اما بنابر شق اول که بگیم اینها از صورت انسانیت، از نوع انسانیت خارج میشن، اصلا میشن یه نوع دیگه، بنابر این صورت جواب اینه که قیامت صحنه ظهور حقایقه، روزی که پیشگاه حقیقت شود پدید، شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد. این انسان وقتی که در عرصه ظهور حقایق میبینه که چه سقوطی کرده و جاده کمال، راه کمال، راه سعادت براش باز بود، اما ای در ورطه هلاک و سقوط افتاد و گرفتار شد. این متعلم میشه، این عذاب میبینه. مثالم میزنن مرحوم علامه، مثل یه آدم معتاد. آدم معتاد در همون حالی که اعتیاد، به خاطر اعتیاد مواد مخدر مصرف میکنه، در عین کیف و لذتی که میبره، اما در همون حال باز ناراحته. خودش میفهمه که گرفتار چه بدبختی شده، چه گرفتاری پیدا کرده، ابتلا پیدا کرده و چی به سرش آمده. اینا هم درسته که حالا یه طبیعت دیگه شدن، یه نوع دیگه شدن، اما بالاخره انسان بودن و شدن یه نوع دیگه. چون انسان بالاخره جنس این چهار نوع دیگه، انسانیه که عوض این که در انسانیت فعلیت پیدا بکنه، در بهیمیت، در سبوعیت، در شیطانیت فعلیت پیدا کرده، کمال پیدا کرده. این بنابر صورت اول. بنابر صورت دوم چرا؟ کی خلود رو پذیرفت؟ نه خب دیگه، اصلا محل خلاف خلود در عذابه. چرا؟ خیلی خوب، یعنی چی؟ نیست مستشکل، میگه نیست، میگه اینا میگه کیف میکنن اینا از همون وضعی که به سرشون آمده. نه ببینید، دو تا صورت در اشکال، در توضیح اشکال مطرح شد. یا اینا از نوع انسانی خارج میشن، که اگه خارج میشن که بس دیگه عذابی نمیکشن دیگه، مثل این که حیوان از حیوانیت خودش، کسی که طبیعت جهنمی پیدا کرده دیگه چرا از جهنم بدش بیاد؟ مثل این که کسی که الان کسی که مثلا سیگاری نیست، دو تا پک سیگار الان اینجا بکشن به سرفه میفته، پا میشه میره. ولی اونی هم که سیگاریه که کیف میکنه دیگه، میکشه. و استاد ما فرمود یه دیوانه ای رو در کاشان دیدیم، یه سیگار رو دو پک میکرد. آره، با یه پک نصفه میکرد سیگار رو، با پک دوم هم تمام میکرد. اون که اذیت نمیشه، اشکال اینه. علامه میخوان بفرمان نه، در عین این که طبیعتش عوض شده، مثل آدم معتاد، همین آدم سیگاری در عین حال بهش بگی سیگار چیز خوبیه بکشیم، ما میگه نه. قصر یعنی دیگه. خیلی خوب، بسیار خوب دیگه. حالا خب بله، نه ببینید، بسیار خوب، نتیجه‌ای که مستشکل از اشکال دنبال میکنه اینه که میخواد ریشه خلود در عذاب رو بزنه به دو صورت، که یا اینها طبیعتشون، یا اینها طبیعتشون عوض میشه، که پس بنابراین از وضعی که به سرشون میاد عذاب نمیکشن، یا هم طبیعتشون عوض نمیشه که عذاب برای اونا قصره، که این یه عرضیه که بالاخره زائل میشه. چی؟ خیلی خوب دیگه، مستشکل میگه، پس مستشکل میخواد بگه نهایتا اینا سرکارشون با کمال و رحمت و سعادت دیگه، همینو میخواد بگه دیگه. بله، آها، خب حالا اون باز، حالا اون دیگه باز یه صحبت دیگه است. فعلا حالا ایشون دارن پاسخ از اشکال میدن از این دو صورت، توجه میکنید؟ حالا اون باز یه بحث دیگه یه که حالا تمام بشه. حالا علامه عرض میکنم و علامه میتونن اینجا اون کمال رو کمال متناسب با خودشون بگیرن، همونطور که صدر المتعلقی بگیرن. این در صورت اول. و در صورت دوم، خب این کسی که مخلد در عذاب است، طبیعتش ما میگیم عوض نمیشه، انسانه. شما میگی عذاب یه عرضیه که دائمی نیست، زائل میشه. چرا؟ چون قصر دائمی محاله. علامه جواب میدن که قصر دائمی و اکثری اگر شخصی باشه محاله، ولی اگر نوعی باشه اشکال نداره. قصر دائمی و اکثری شخصی محاله، اشکال داره. قصر دائمی و اکثری نوعی اشکالی نداره. ببینید در جای خودش در مباحث فلسفی گفتن که شکل طبیعی جسم کره هست. چرا؟ چون کره ابسط اشکاله، بسیط‌ترین و ساده‌ترین شکل کره هست. لذا جسم لو خلیه و طبعه اگر خودش باشه و خودش مانع و قاصری نباشه، شکل طبیعیش کره است. لذا مثلا یه سرنگ، شما وقتی که این آب داخلش رو فشار میدید خارج میشه به صورت کره، به صورت دایره خارج میشه. این مانعی اینه که شکل طبیعی جسم کره است. خب بعد اشکال میشه که پس بنابراین چرا زمین کروی نیست؟ زمین مزرسه، دندونه داره، اینجوری نیست که کره باشه. جواب داده میشه که این به خاطر قاصر و مانع، به خاطر ریاح و امطار، به خاطر بادها و بارانها، زمین از اون شکل طبیعی خودش که کره هست خارج شده و این کوهها به وجود آمدن و اینجوری مزرس شده، دندونه دار شده. خب اگر در اونجا گفته بشه که خب قصر که همیشه نمیشه که، و حالا که شکل زمین هیچ وقت کروی نبوده و نیست، همیشه همینجور مزرسه، جوابی که در اون بحث میدن اینه که میگن که این قصری که برای شکل طبیعی زمین هست این نوعیه و دوام داره، و قصر دائمی و اکثری شخصی محاله. که یه قاصر مثلا یه باد بیاد و همون همیشه باشه که زمین رو از حالت کروی خارج بکنه. نه، یه باد که نیست، اون میره دنبال کار خودش، اون قاصر رفت میشه، زائل میشه، باز یه باد دیگه، یه باران دیگه، و همینطور به تناوب بادها و بارانها میان و این قصر نوعی ادامه پیدا میکنه که نوعم جاش عقل و ذهن، در خارج که نیست، او قاصر شخصیه که در خارج، او نمیتونه برای همیشه ماندگار باشه. خب در اینجا هم علامه میفرمان این قاصری که عذاب باشه این نوعش دائمیست، نه شخص عذاب. همونطور که قرآن کریم میفرماید کلما خبت زدناهم سعیرا، یعنی هی آتش خاموش میشه هی باز دوباره شعله میکشه، باز یه آتش دیگه. اینجوری نیست که یه آتشی باشه که بگیم قصر ادامه داره، قاصر شخصی دوام داره. نه، قاصر شخصی نیست، هی آتش ها عوض میشه. یا قرآن کریم میفرماید کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودن غیر حال یزوق العذاب. این جوابی است که علامه در حاشیه میدن. مرحوم سبزواری هم جوابی که در حاشیه میدن میفرمایند که ما شق اول رو میپذیریم. نه نه نه، ایشون میفرمایند که ما شق دوم رو میپذیریم، یعنی میگیم اینها از طبیعت انسانی خارج نمیشن. خب شما میگی که اینها یک عوارض غیر دائمی که عذاب باشه مانع کمالشون شده، مانع سعادتشون شده، و چون قصر دائمی محاله این عوارض برطرف میشه. مرحوم حاجی میفرمان نه، این عوارض، این عذاب، این تمثل و تجسم ملکات ایناست، ملکات رذیله و خبیثه که اینا پیدا کردن، و ملکات ذاتیات اینا شده. جوری نیست که یه عرض باشه، این عذاب تمثل و تجسم ملکاتی است که اینا پیدا کردن. ملکات هم مخمر ذوات ایناست، خمیرمایه ذات ایناست، ذاتی ایناست. ملکات سازنده ذات انسان میشه، سازنده شخصیت اخروی انسان و باطنی انسان میشه. اینجوری نیست که یک عارضی، یه عرض غریبی که قرابت با ذات داره، بیگانه از ذاته، آمده باشه و مانع شده باشه. نه، ذات عرض میکنم که یه جور دیگه ای شده. بعدم البته حاجی همونطور که عرض کردم اول بس اذعان دارن به مشکل بودن این مسئله، و در پایان هم یک روایت جالبی رو در حاشیه مرحوم حاجی نقل میکنن. استاد ما حفظه الله مرقوم فرمودن روایتون لطیفتون ودادیتون، یعنی یک روایت لطیف خلاصه محبتی و دوستی. و اون روایت اینه که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یه روز از کوچه های مدینه با اصحاب عبور می کردن و همینطور که در حال رفتن بودن یه زنی از یه خونه بیرون آمد و قسم داد پیغمبر رو که تشریف بیارید منزل. پیغمبرم با اصحاب، با جمعی که همراهشون بودن، تشریف بردن منزل و دیدن که این زن یه آتشی رو روشن کرده، بچه های این زن هم دور این آتش دارن بازی میکنن. از پیغمبر سوال کرد که یا رسول الله، آیا خداوند به بندگان خودش مهربان تره یا من به این بچه های خودم؟ حضرت فرمودن خب خداوند مهربان تره. این زن عرض کرد که حالا که اینجوریه من نمیتونم این بچه هام رو در آتش بندازم که بسوزن، و چطور خداوند بندگان خودش رو به جهنم میبره و در آتش جهنم میسوزونه. طبق این روایت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گریستند، گریه کردند و فرمودند که هاکذا اوحی الله تعالی الیه، خداوند اینجوری به من وحی کرد. که بالاخره یعنی هر کس گناه بکنه دلو میبره به جهنم، خداوند اینجوری به من وحی کرد. حالا صدر المتعلهین که همونطور که عرض کردم معتقدن که خلاصه پایان کار همه رحمت الهی است، لطف خدا بیشتر از جرم ماست، نکته سربسته چه دانی خموش. خب عبارت رسید به اینجا، نه حالا همین، حالا نکته همینه، حالا خوب شد فرمودید این رو میخواستم بگم یادم رفت. ببینید وقتی ملکات مرحوم حاجی در منظومه حکمت دارن که میفرماین از خمرت زواتنا بالملکه و تلک فینا حصلت بالحرکه، یعنی ملکات هم از تکرار افعال به وجود میاد. ببینید خمیرمایه ذات ما و حقیقت ما ملکات علمیه و عملیه است که اکتساب میکنیم و به دست میاریم و تحصیل میکنیم در دنیا. حالا ببینید یک کسی که ملکه بهیمیت پیدا کرده یا ملکه سبوعیت پیدا کرده، این فرقش با بهیمه و سبو اینه که این شخص انسانون سبوعون، انسانون بهیمتون، اما اون شیر درنده از اول سبوعون، لذا از سبوعیتش متعزی نمیشه و متعلم نمیشه. اون رو بخوان تعریف بکنن در اجزای تعریفش انسان رو اخذ نمی کنن، اما این بالاخره جنس انسان رو هم داره، از جنس انسانه، منتها از جنس انسانه، عوضی که جاده سعادت رو در پیش بگیره و بره بالا صعود بکنه در سرازیری و سراشیبی سقوط قرار گرفته، در شقاوت سقوط کرده، لذا این اذیت میشه. ببینید الان یعنی مثلا در قیامت که ذیل اون آیه شریفه فتعتون افواجا یوم ینفخ فی الصور فتعتون افواجا، که خب روایات تو تفاسیر ذکر کردن که مردم به صورت 10 گروه میان. خب ببینید مثلا بنده‌ای که مثلا خب همه میشناختنم که مثلا فلانی هم، حالا یه دفعه گفت برافکن پرده تا معلوم گردد که یاران دیگری را میپرستند، یه دفعه باطن آشکار بشه، میدونید چه افتضاحی و چه رسوایی به بار میاد. و اینجوری نیست که حالا مثلا این حیوانی که الان از حیوان بودنش ناراحت نیست من اینجوری باشم. لذا در روایاتم داره که لو تکاشفتم لما تدافنتم، اگر پرده کنار میرفت حاضر نبود کسی جنازه دیگری رو دفن بکنه، یعنی اگه میفهمیدن که چه کارن. اینه که الان خب خبر نداریم از هم و همم داریم جانماز آب میکشیم پیش هم، همم خیال میکنیم، شما خیال میکنید من آدم خوبی هستم مثلا، اما اون روز چه افتضاحی و چه رسوایی به بار میاد، یعنی آدم اگر فکرش رو بکنه اصلا آسایش از آدم گرفته میشه، واقعا سلب میشه، یعنی اینجور با خیال راحت زندگی نمی کنه، یه فکری برمیداره. خب عبارت رسید تا اینجا که فنقول، که این تتمه اشکاله، لا یخلل کفر او ما یجری مجراه اما ان یخرج الانسان عن الفطره الاولى و یدخله فی فطره اخرى من نوع آخر اولا. در توضیح اشکال میگیم که کفر و اونچه نازل به منزله کفر مثل شرک یا انسان، چون اینا مخلدن دیگه، خلود مال ایناست، یا انسان را بیرون میبرد از خلقت اولیه خودش، یعنی از طبیعت خودش، از نوع خودش، از طبیعت انسانی که جنسش بوده، و یدخله فی فطرت اخرى من نوع آخر، در یه خلقت دیگری، در یه طبیعت دیگر، در یه نوع دیگری داخلش میکنه، اولا اصلا از نوع انسان خارج میشه، اولا یا نه. و علی ای تقدیرن یلزم الا یکون العذاب ابدی، در هر دو صورت عذاب نباید خالد باشه. اما علی تقدیر الخروج فظاهرون، اما در صورت اول که روشنه، چرا؟ لانه صار نوعا آخره به سبب تکرار، به سبب تکرر افائیله الشهویه او الغضبیه، چون این کافر و مشرک دیگه یه نوع دیگه غیر از انسان شده به واسطه تکرار افعال شهوی و غضبی. فسارت الملکت و نفسانیت و صورت ذاتهی و جوهر طبعهی، این ملکه نفسانی که پیدا کرده، ملکه بهیمیت یا سبوعیت، این دیگه صورت ذاتش شده، جوهر طبعش شده، شده اصلا از این نوع، اصلا در جرگه خلاصه حیوانات داخل شده دیگه، ملحق شده به اونا. فیکون و تلک الافعال عند ذالک من کمالات ذاته، دیگه همون افعال شهوی و غضبی دیگه براش کماله دیگه، کمال سبوعیت در همون درندگیست دیگه، این کماله دیگه. جهنم اصلا برای کسی که طبیعت جهنمی پیدا کرده، چون آخه باطن و تجسم همین افعال شهوی و غضبی آتش جهنمه دیگه، اینا دوگانگی که ندارن، همین به اون صورت در میان. چی؟ بسیار خوب، بله، اونم عرض کردیم. خب اینجا ماجرا که به همین ختم نمیشه دیگه، عرض کردیم اشکال اینه، بعد صدر المتعلهین نظرشون اونه، علامه چیز دیگه جواب میدن، مرحوم حاجی جواب میدن، بله. حالا اون چی فعلا اینجاست در توضیح اشکال؟ کل بهیمه کمالها فی غذا شهوه، چارپا کمالش خلاصه در اینه که بخوره و بخوابه، این کمال در برآوردن شهواتش. و سبعه کماله فی الغلبه و تهجم، سبع کمالش در پیروزی و هجوم و حمله و ایناست، که تجسم همینا میشه اون آتش جهنم. فلم یکن الشیء معذبا بما یلائم نفسه و طبعه بل مبتعجا به، هیچ وقت شیء با چیزی که ملایم و سازگار با طبعشه و نوعشه که عذاب نمی کشه، بلکه شادمان هم هست بهش. کمان نرا من احوال اکثر الخلق، چنان که الان ما در احوال بیشتر مردم در دنیا خب همین رو داریم مشاهده می کنیم، این کفار و مشرکینی که الان عرض میکنم به قدرت خودشون مینازن، به چنگ و دندان خودشون مینازن، به اقتصاد و نمیدونم تکنیک و پیشرفت خودشون مینازن، خب مگه غیر از همینه دیگه؟ اینا چه الان عذابی میکشن از این وضعیت؟ اونا میخوان همین رو. و اما علا تقدیر البقا علال فطرت التی کانو علیها، اما بر فرضی که اینا از نوع انسانیت خارج نشن، خب فَإِنَّهُ وَقَعَ الْاِحْتِجَابُ عَنْهَا بِعَوَارِزِ غیر لازمتن ولا دائمتن، احتجاب از اون فطرت اولیه، فطرت انسانیت، با یک امر عرضی، چون طبیعتش و ذاتش که انسانه، حالا یه عذابی، یه قاصری، یه مانعی آمده و نمیذاره این به کمال انسانیت خودش و سعادت انسانی خودش برسه. خب این عرض، این قاصر و مانع که عذاب باشه، این لازم نیست، دائمی هم نیست، چون قصر دائمی محال. فعند لازم که نیست، عرض لازم که نیست، اگه عرض لازم بود که هیچ وقت نباید از هیچ انسانی عذاب نباید جدا میشد، دائمی هم نیست چون قصر دائمی محاله. فعند زوال العوارض یقع الرجوع الى الفطره الاصلیه، بالاخره وقتی این عارض، این قاصر، این عذاب برطرف شد، یه روزی برطرف میشه، اون وقت این بر میگرده به اون فطرت انسانیه خودش. فینالهم الرحمت الواسعت والجود الاعم، اون وقت نائل میشه به، میرسه بهش رحمت واسعه حق، جود عمیم حق، من غیر دافع ولا حجاب، دیگه هیچ مانعی هم از اون جود نیست. فاذن لا وجه للخلود فی العذاب، پس در هر دو صورت دیگه عذاب خالد نخواهد بود. صدر المتعلین می فرماین ول جواب عنه ما سینکشف لک فی موعده انشاء الله تعالی عند شرح احوال النفوس به حسب اقسام فی الاخره. جواب از اشکان این است که سینکشف لک در بحث معاد فی موعده در اواخر جلد نهم ان شاء الله تعالی، در وقتی که احوال نفوس رو بر حسب اقسامی که در آخرت دارن شرح میدیم، و سنذکر که در اونجا ایشون خلاصه خلود در عذاب رو قائل نیستن، و سنذکر فی بعض الفصول الاتیه کلاما من ذلک النمط، ما در فصلهای بعدی هم خلاصه شمه از اون رو بالاخره خواهیم گفت، یعنی بر همون روش مش خواهیم کرد، چیزایی خواهیم گفت که یستشعر منه عموم فضله تعالی، که عذاب خالد نیست، که خلاصه اشعار یعنی دلالت ضعیفه، یه دلالت ضعیفی داره بر عموم فضل حق و شمول رحمته، شمول رحمت حق لکافت خلقه فی الاخرت والاولا. این حاشیه علامه مهاجر هم بخونیم در اینجا به خاطر اهمیت بحث. مرحوم علامه میفرمایند که وللقائلین بالخلود ان یجیبوا عنه باختیار کل من الشقین، کسانی که قائل به خلودن اینها میتونن جواب بدن از این اشکال با پذیرش هر کدام از این دو شق و دو صورت. اما علی الشق الاول و هو الخروج عن الفطره به حصول نوعیت جدیده، که اینا اصلا یه نوع جدیدی میشن، فلعن جوابین فلعن هازه صورت الجدیدته کیفما کانت، حالا هر صورتی میخواد باشه، هی صورت و بعض الملکات الخبیست التي حقیقتها نوع من التعلق بالماده و نفرت عن عالم القدس و التهاره. این صورت جدیدی که اینا پیدا میکنن، حالا صورت بهیمیست یا سبوئیست یا شیطانیست، این صورت ملکات بد این هاست که همین ملکات بد این ها به اون صورت در باطن و در آخرت متمثل میشه و مجسم میشه. علتی که این ملکات خبیث حقیقتشون رو چی تشکیل میده؟ یه نوع تعلق مادی و دنیوی. حقیقت این ملکات همون علاقه به دنیا و ماده و طبیعت، و به هر میزان که انسان به دنیا دل بسته بشه از آخرت دور میشه، که در روایات داره که از دنیا و الاخره ذرتان، اینا دو تا هوو هستن، اگر دو تا هوو میتونن همو ببینن، چشم دیدن همو دارن، دنیا و آخرت هم با هم جمع میشه. یا از دنیا و الاخره کل مشرق و المغرب، فإن قربت من احدهما بعدت عن الاخر، به هر میزان که انسان به یکی نزدیک میشه از دیگری دور میشه. حقیقت اینا خلاصه علاقه به دنیاست و تنفر از آخرت، از عالم قدس و طهارت و سعادت و بهشت و اینها. خب فاذا تصور به هل انسانو، وقتی که این ملکات خبیثه صورت باطنی انسان رو که در آخرت ظاهر میشه تشکیل دادن، و اخذت آثار و حافظ ظهور و شروع بکنن به این که آثارشون ظاهر بشه، که آثارشون هم آتش جهنمه. بله؟ یعنی متصور بشه انسان به این صورت، ضمیر بها به همون هیه صورت و بعض الملکات ملکات الخبیثه، یعنی این صورت رو پیدا بکنه و خلاصه اینا کم کم شروع بشه ببینید آثار خودش رو نشون بده. فعضا تصور بل انسان و اخذت آثار حافظ ظهور ثم فارغت نفس و البدنه و ظهرت لها حقیقت الامر، مرگ انسان فرا برسه و حقیقت امر و واقع حقایق کشف بشه، پرده ها کنار بره، انسان بفهمه که چه مصیبتی به سرش آمده. کان ما یستر انها من الاثار مول من لا، اون آثاری که از این صورت که آتش جهنم هم اثر همینه ظاهر میشه، این آزاردهنده میشه برای شخص، برای همین افراد. و هی لا محیص لها ان استارها، شخص هم چاره ای نداره، گریزی نداره از استار این آثار. بالاخره اون ملکه، اون صورت ملکه، اون چیزی که ملکه شده، صورت شده، اون بالاخره کار خودشو میکنه، اثر خودشو داره، شخص هم که نمیتونه جلو اون آثار رو بگیره. چرا؟ لمکان الملکت التی سارت صورت الله، به خاطر اون ملکه‌ای که صورت باطن این شده. فهذه الآثار آثار کمالیتون، بله این آثار برای اون صورت آثار کماله دیگه. صورت بهیمی باید آثار بهیمی داشته، صورت سبعی باید آثار سبعی داشته باشه، بله کماله. ملائمتون من حیث و انها مولمتون، و سازگار با این آدم، منتها در عین این که آزاردهندش هم هست، آزاردهندش هم هست. چرا؟ چون این انسانه و به این صورت در آمده. من حیث و انها مولمتون منافرتون لانکشاف حقیقت حال الانسان فی نشأت الاخره، که مولم بودنشون هم به خاطر ناسازگاریش، منافر بودنش، بله. من حیث و انها مولمتون منافرتون، این لانکشاف علت برای مولمه است. اینا از همون حیثی که مولمن و منفورن و آدم دوست نداره، اما در این حال آثار کمال هم هست، بله، برای اون صورتی که ملکه این شخص. چرا مولمه هست؟ لانکشاف حقیقت حال الانسان فی نشأت الاخره، چون این حقیقت این آثار که همون آتش جهنم باشه برای انسان در نشأت آخرت منکشف میشه. و هذا نظیر و من اعتاد به شیء من العادات المزره الهادمه لبنیان الحیات، مثل کسی که معتاد شده و به بلای خانمان سوز اعتیاد گرفتار شده. ثم من کشف له مزرتها، وقتی که دیگه عرض میکنم زن و بچه او رو رها کردن، دوست و رفیق، اجتماع، مال و اموال از دستش رفت، موند خودش و منقلش، اون وقت فانه عند الفعل يتعلم به عین ما يلتزمه، در همون وقتی که مشغول کار خودش هست، در عین اینکه لذت میبره باز ناراحت هم هست که این چه بلایی بود که ما گرفتار شدیم. و اما علی الشق الثانی و هو البقاء علی الفطره الانسانیه، چرا باز عذاب خالده؟ فان تلک العوارض المولمه المعذبه و ان کانت قسریه، اون عوارض دردناک عذاب باشه، هرچند قصره، الا ان شیئا منها لیس بدائم ولا اکثریه، شخص هیچ کدام از اون عذاب ها نه دائمی نه اکثری، نه همیشه است نه بیشتر اوقات، بل متواردتن متبدلتن، یا بل متواردتن متبدلتن، یا بل متواردتن متبدلتن، هر سه وجه داره. اینا هی شخصشون عوض میشه، عذابا آتشا هی نو میشه. و نفسو فی طریق الاستکمال فی شقاوتها یعرضها عارض من العذاب بعد عارض، نفس به خاطری که در شقاوت به کمال رسیده، که کمال در شقاوت هم بی نهایته، ای هی یه شخص جدیدی از عذاب برش عارض میشه. چرا؟ به تفاعل حیات شقاوه بعضها مع بعضن الی غیر النهایه، به خاطری که ملکات شقاوت، حیات و کیفیات شقاوت، اینها خلاصه هی زایش دارن بی نهایت. یعنی بالاخره همونطور که در جاده سعادت انسان بی نهایت میتونه جلو بره، در مسیر شقاوت هم همینطوریست. کما یلوه و الیه قوله تعالی کلما خبت زدناهم سعیرا، چنان که به این تجدید عذاب، شخص عذاب، خداوند در قرآن اشاره داره با این آیه که هر وقت آتش خاموش میشه، تعبیرم عجیبه، زدناهم سعیرا، ما آتش رو زیاد میکنیم از خود اینا، از خود اینا، یعنی این آتش آتشی از بیرون نیست، این تمثل همین ملکات بد خود این هاست. اینجا نباید، حالا کتاب ما رفته سر سطر، باید وصل بشه. و قوله کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوق العذاب، و بالجمله العذاب من قبیل القصر، بله قصره، لکن دائم هو نوع العذاب دون شخصی، منتها قصر نوعی دوام داره در اینجا، نه قصر شخصی. و هم لا یمنعون دوام القصر النوعی و اکثریته، حکما هم دوام و اکثری بودن قصر نوعی رو اشکال نمیدونن، کما سر ره به المصنف، که مصنف تصریح کرده بهش، و به ذالک وجه قصر الارض دائما علی شکل المزرس مع کون شکله طبیعی هو الکره، که اون رو اینجوری توجیه کردن. یه حاشیه مرحوم حاجی در اینجا داره که همین یک باید باشه، چون این صفحه یه حاشیه بیشتر نداره. ول جواب الذی یجری علی لسان القلم الان، مرحوم حاجی میفرماد جوابی که الان خلاصه میشه نوشت اینه، انا نختار و انه باق علی الفطره الاصلیه، ما میگیم نه اینا بازم انسانه. قول المستشکل انه وقع الاحتجاب عنها به عوارض غیر لازمه، قول مستشکل که میگه واقع شده، عرض میکنم، احتجاب از این طبیعت انسان برای این مخلدین در عذاب با یه عوارضی که لازم نیست، منفکه، ما میگیم نه منفک نیست، بل وقع الاحتجاب به ملکات لازمت دائمت و صور جوهریت لازمت، نه احتجاب با یه ملکاتی که غیر منفک از انسان واقع شده، دائمیست، و اصلا اون ملکات شده جوهر ذات انسان، یه صورت جوهری که لازمه و جدا نمیشه از انسان، فلا یزول زائل نمیشه، فسار مثل مرکب القوا، مثل اینا مثل یه معجونی است که از چند تا قوه و صورت نوعیه ترکیب شده، کلبن و الخل، شیر و سرکه، اینجوری عرض میکنم که شیرش اون انسانیتشونه که زلال سفید انسانیت که آسیب پذیرم هست، و خل و سرکش هم این صورت جدیدی که اینا پیدا کردن که ترش است و از بینم نمیره، میمونه، ماندگار میشه. و و نحوه ما و مثل و کان که بهیمت مربوطت مع ملک به مربت واحده. اینا مثلشون مثله اون پادشاهی است که سوار چهارپایی شده، بعد بگیرن این خود پادشاه رو با چهارپاش هر دو رو با آخر ببندن، که پادشاهش اون طبیعت انسانیه ایناست و بهیمش این صورت جدیدی است که اینا پیدا کردن. بعد مرحوم حاجی میفرمان ثم ان المقام من الاسرار التي لا يفهمها اكثر العقول و یزرها یا یزرها و یهلکها. این بحث از رموز اسراری است که خلاصه خیلی ها بیشتر نمیفهمند و این بحث خلاصه مضر به عقول و مهلک عقول اصلا وا میمونن. و قد روی ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان یجتاز و فی بعض سکک المدینه و معه اصحابه. روایت شده که پیغمبر اکرم یجتازو یعنی یمر رو مرور میکردن در بعض کوچه های مدینه، سکک کوچه های مدینه، که همراه ایشون اصحابم بودن. فاقسمت علیهم امرأتون، یه زنی قسم داد بهشون که انیت خلو بیتها، که وارد خونش بشن. فدخلو داخل شدن، فرعو نارن مزترمتن، یه آتش افروختهی دیدن. و اولاد المرأه یلعبون حولها، بچه های این زنم داشتن اطراف آتش بازی میکنن. فقالت یا نبی الله، این زن عرض کرد به پیغمبر، الله ارحم به عبادهی ام انا به اولادی، خدا مهربان تره یا من به اولاد خودم. فقال صلی الله علیه و آله و سلم بل الله فانه ارحم الراحمین. فقالت اترانی یا رسول الله احب ان القی ولدی فی النار، نظر مبارکتون چی؟ آیا من دوست دارم که بچه‌هامو تو آتش بندازم؟ فکیف یلقی الله عبیده فیها و هو ارحم بهم، چطور خداوند بندگانش رو داخل در آتش میندازه و حال اون که مهربان است به اونها. قال الراوی فبکا رسول الله که رحمت للعالمین صلی الله علیه و آله و سلم و قال هاکزا اوحى الله تعالی الیه، که در روایت داره که رحمت خدا 10 جزء داره، یک جزءش در دنیا تقسیم شده. یعنی الان این عطوفت و مهربانی که مادرها که دیگه بیشتر از همه است به بچه ها دارن، نمیدونم هر انسان ها به یک دیگر دارن، حیوانات به یک دیگر، هر رحمی و محبتی که در دنیاست، این اثر تقسیم یک جز از 10 جز رحمتی است که خداوند داره. و طبق روایت اون 9 جز اون ذخیره شده برای آخرت، اون رو خداوند نگه داشته برای آخرت، که در آخرت اون رحمت را به نمایش بگذاره. و همونطور که قبلا هم گفته شد، روایت داره که و آخر و من یشفع ارحم الراحمین، یعنی دیگه اگر یه کسی، هیچ کس نیست که شفاعتش بکنه، یه بیچاره‌ای که دیگه هیچ کس دیگه نه عملی داره شفاعت، هیچ، آخر و من یشفع ارحم الراحمین، خود خداوند. اون داستانی که سعدی داره در گلستان، کرم بین و لطف خداوندگار، گناه بنده کرده است و او شرمسار. و صلی الله علی محمد.